أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکت. الدرس الرابع و الاربعون، جلسه 44 از مباحثه اصول. در مسئله ترتب بودیم و دو قول مطرح درباره ترتب رو بیان کردیم، ادله قائلین رو بهش پرداختیم. تنوع در بیان از امام رو هم بیان کردیم، از محقق نائینی با 5 مقدمه، از مرحوم امام با 7 مقدمه بیان کردیم. و اما پس از این مواجه میشیم با اینکه برخی از آقایان وارد شدن و به مقدمات 7 گانه امام اشکالاتی رو وارد کردن. از جمله مستشکلین بر امام شیخون الاستاز آیت الله عظمای مکارم شیرازی است حفظه الله تعالی، که در انوار الاصول به عدد مقدمات 7 گانه ایشان اشکال میکنن، یعنی 7 اشکال بر 7 مقدمه امام بیان میکنن. اما اشکالات ایشان بر امام اشکال بر اصل مسئله ترتب نیست، اشکال بر از کنم محضر شما نوع بیان مقدماته، که برخی از مقدمات امام رو ایشان صحیح نمیدانن یا کامل نمیدانن، اما در اصل امکان وقوع ترتب، یعنی به تعبیر بهتر وقوع امر به ضدین، امکان وقوع امر به ضدین علا نحو ترتب، این رو پذیرفتن. ایشان از طرفداران اصل امکان مسئله ترتب هستن و از کنم محضر شما که در نتیجه همیشون آیت الله مکارم با از بیان امام با اشکالاتی که بیان میکنن به نوع مقدماتش میفرمایند که بیان امام خیلی فرقی با مشهور نداره، فقط بیان امام در تنوع بیانش متفاوته با مشهوره. حالا نظر ایشان که این تفاوت هم به تعبیر ایشان قلیل الجدواست، چون ما خیلی این تفاوت فایده اونچنان زیادی ندارد، لذا امام رو در زمره مشهور اصولیین قرار میدم که قائل به امکان ترتب هستن. حالا ما ملاحظه کردم خیلی مهم نبود که اشکالات رو بیان کنیم، یک به یک دوباره وقت این مسئله بگذاریم. اما حالا بعد از این چند مطلب در این ذیل باقی مونده، چند امر، اینا رو تحت عنوان بقیه هنا امورن، بقیه ما امورن چند مطلب رو بیان میکنیم. الامر الاول، امر اولی که باقی مانده باید بیان کنیم این است که خب حالا اون چه که تا به حال گفتیم و قائل شدیم و ثابت کردیم امکان وقوع امر به ضدین علی نحو ترتب، که اصطلاحا امکان وقوع ترتب بهش میگن، اینو ممکن دانستیم، اینا در مقام ثبوت بود، در مقام واقع و امکانش، اما در مقام اثبات هم دلیلی بر وقوعش وجود دارد یا در مقام اثبات دلیلی وجود ندارد؟ این امر اوله. در مقام پاسخ این سوال باید اینطور بیان کنیم که ما وقتی در مقام ثبوت امکانش رو ثابت کردیم و به تعبیری در برخی از جاها لابدیتش رو قائل شدیم که ما ناچاریم به این ترتب قائل بشویم، دیگه در مقام اثبات و خارج نیاز به دلیل جداگانه نخواهیم داشت، دیگه دلیل جداگانه نخواهیم داشت. همین مقدار که ما امکان عقلیش رو دلیل برای ذکر کردیم، دلیل ذکر کردیم برای اینکه عقلا ممکن است از دو تا امر به دو تا ضد بشود فی عرض واحد، یک مکلف هم داریم، مخاطب داریم، او هم قادر بر انجام هر دو نیست. گفتیم عقلا ممکن است اگرچه مکلف قدرت جمع بر هر دو نداره، چون امر قبل از به رتبتین دو رتبه قبل از اتیان امتصال مکلف هستش. لذا عرض کردیم که این امکان عقلی دارد. وقتی امکان عقلی داشت، همین امکان عقلی برای امکان وقوعی کفایت میکنه که بگیم در خارج هم ممکن است واقع بشود. و اون تعبیری که اشاره کردن، وقتی ما لابدیت عقلی رو در مقام ثبوت برای ترتب به انگام صدور دو تا ام برای در دو مورد مزاحم که امکان جمع نداشته باشه گفتیم و امکان عقلی داره، لابدیتی عقلی داره، ناچاریم چون یکی اهم و یکی مهمت، ناچاریم ما اینجا قائل بشیم اهم رو هم بر مهم مقدم بکنیم به حکم عقل. همین مقدار کفایت میکنه که بگیم ترتب در مقام اثبات هم میتواند واقع بشه و نیاز به دلیل دیگری نداره. ترا همون در حقیقت اختلاف امام و مشهور باقی میماند اینجا که امام فرمودن مشهور فرمودن مهم مشروط به استیان اهمه، اما امام فرمودن مشروط به استیان اهم هم نیست، این شرط نیاز نداره که اونجا وجود داشته باشه. فقط همین مطلب میماند که شرط استیان اهم در فعلیت مهم لازم است که امام فرمودن لازم نیست. این بدون اون اشتراط هم در حقیقت ممکن است و می شود که امر به ضدین بشود. پس بنابراین این در امر اول که مقام اثبات هم ممکن است، در مقام اثبات خارج هم ممکنه امر به ضدین بشود در عرض واحد علی نحو ترتب حل می شود یکی اهم و یکی دیگری. خب این هازا هو الامر الاول. اما امر دوم که باید بهش پردازیم در اینجا اشاره کنیم، در مجموعه مباحث بهش پرداخته نشده، معمولا وقتی میگیم بقیه اونا امورون یعنی اموری باقی مونده که تو اون بخشای اولی قابل طرح نبود یا جای گنجایش و اصل نداشت، حالا این رو به عنوان بقیه اونا امورون مطرح میکنیم. و این است که خب حالا ما طبعا للمشهور قائل شدیم به چی؟ به امکان ترتب، امکان ترتب فی مقام ثبوت و فی مقام اثبات قائل به امکان ترتب شدیم. حالا امکان ترتب شدیم، ترتب میان چی بود؟ میان بین واجبین متزاحمین، دو تا واجب که مزاحم بودن در مقام امتثال، یکی ازاله نجاست است، یکی هم از شما عدد شما نماز، این دو در مقام خارج چون جمع نمیتونست بشه در آن واحد به طریق به سبب مکلف واحد، اینجا بحث ترتب مطرح شد. خب حالا سوال اینه، امر دوم اینه که اگر فی واجب واحد بود، در یه واجب بود، اما بین جزئین متزاحمین من الواجب الواحد، از دو جزء اختلاف و تزاحم میان دو جزء از یک واجب بود که مکلف هم قادر بر اتیان بیش از یکی از این جزئین نیست، بیشتر قدرت نداره، اینجا چطور میشود؟ آیا میشه اون ترتب قائل بشیم یا نمیشود قائل بشیم؟ و پس انما الکلام کجاست؟ این که تا به حال قلنا به امکان ترتب بین الواجبین المتزاحمین فروتن و اثباتن، اما حالا فی واجب واحد و بین جزئین من اجزاء الواجب واحد، اجزاء واجب واحد، آیا یمکن قرب ترتب یا لا یمکن؟ میشه قائل بشیم یا نمیشه قائل بشیم؟ مثلا اگر مکلف قادر به انجام یکی از دو جز بود، مثلا در نماز رکوع و سجده، فرض کردیم یکی از این دوتا هم اهم از دیگریه، هم با رکوع انجام بده هم سجده، ایشون قادر بر بیش از یکیش نیست علا فرض، و این دوتا هم یکی اهمه یکی مهم است، آیا می توانیم اینجا قالب ترتب بشیم؟ بگیم حالا اگر اهم در ترتب چی بود؟ این بود که اگر اهم رو امتثال کرد دیگه مهم وقتی چون در قدرتش نیست دیگه معذوره، دیگه اینجا از کنم که استیانی برش بار نشده، معاقب نیست چون اهم انجام داده، رفته ابن المولا رو انقاض کرده نجات داده، عبد مولا غرق شده، میگه خب من ابن مولا که اهم بوده انجام دادم، عبد مولا دیگه وقت نمیتونستم انجام بدم. اینجا از کنم نظر شما که اگر در باب جزئینم همینطوره که بگیم اگه آقا مثلا رکوع اهم بود از سجده، رکوع رو انجام داد سجده رو ترک کرد دیگه احتیاج نکرده، صلات او صحیحه، عملی صد به صحیحه، نماز صحیحه، نماز صحیح نیست، از باب عمل ترتبی بگیم نماز صحیحه یا صحیح نیست. در اینجا اگرچه برخی از محققین ازشون نقل شده که اینها خواستن این موردم داخل در مسئله ترتب کنن، بگن ترتب در جزئین بین دو جزء از یک واجب هم ممکن است، لاجن به نظر میاد که این خارج از انصافه و انصاف این است که ما درباره جزئین از یک واجب نمیتوانیم قائل به ترتب بشیم، بین دوتا واجب متضاد میشود قائل به ترتب بشیم. مرحوم سید خویی رضوان الله تعالی علیه مطابقون چه که در محاضرات شیخ فیاض نقل کرده از ایشان میفهمد که به عنوان خامسه، الخامسه ان ترتب لا یجری فی اجزاء واجب واحد و شرایطه، فرمودن برای این که ترتب در اجزاء یک واجب واحد و در شرایط یک واجب واحد جاری نمی شود، اجزاش مثل رکوع و سجده، شرایط مثلا مثل وضو و استقبال قبله مثلا اجزاء شرایط هم، فإرادان الامر بین القیام، ایشون مثال میزنه اگر امر دایر بشه بین قیام فرکعت الاولا من الصلاس و القیام فرکعت الثانیه، ایشون یکی از این دو رکعت رو میتونه ایستاده به نماز بخونه، به ایستاده در نماز، یا رکعت اول یا رکعت دوم، بر دوتا قادر نیست. اینجا مثلا فلا یجری ترتب فی، اینجا ترتب یکی اهم یکی مهم باشد ترتب درش از خود نظر شما که جریان پیدا نمی کنه، چرا ترتب جریان پیدا نمی کنه؟ آقا ایشون دو رکعت نماز رو بخونه، یکیش میتونه بیسته یکیش نمیتونه بیسته، یکیش میسته یکیش میشینه، چرا ترتب قائل نمیشیم نمیتونه قائل بشیم؟ میفهمم برای اینکه لعدم عدم کون هم در متضاحمه، از این دوتا امر متضاحم نیستن، این من رکعت اول رکعت دوم هر دومش میتونه بنشینه بنشینه هر دومش وایسته وایسته، اصلا این دو متضاحم نیستن، فی آن واحد نیست، رکوع و سجده رکوع جای خود داره سجده جای خود داره، اینا تدریجا میان و هیچ کدوم از اینا متضاحم نیستن دیگه ترتب به علیه ما احکام ما تا احکام ترتب برشون بار بشه که یکی از اونا از کنم احکام تضاحم بار بشه که یکی از اونا ترتبه. بعد فرمودن نعم ذکر جماعت من هم شیخون الاستاذ، فرمودن یکی از برخی از اونها که من هم استادشون هست ان تضاهم که مرحوم معروض نائینی ان تضاهم یجری بین ما کما یجری بین واجبین نفسیه ای میگه همون طور بین تو واجب نفسی در حتی واحل میشین بین دو جز هم میتونه واحل بشین اما مرحوم هایی که رو خوی فهمدن لیکن قد عرف فساد داده که یه حرفه درستی نیست این مطلب مطلب فاسدیست در حقیقت سرش هم اینه که اشاره کردم یه بار دیگه توضیح بیان بکنم این که این یک واجب اجزا به صورت تدریجی میان اول تجبیر است بعد از کنم قرائت بعد از کنم رکوع بعد من قیامه بعد رکوع بعد سجده اینا تدریجی میان چیزایی که تدریجی میان بین الامور تدریجیه تضاهم وجود ندارد اصلا وقتی تضاهم وجود نداشته باشه نوبت به از کنم نظر شما بحث ترتب نمیرسه پس در جایی که مأمور به قیامه مصلی مکلف اگه بنشینه نمازش باطل اونی که مأمور به جلوسه اگر بنشینه نمازش اصلا نظر شما که باطل است پس در صورت این جای خودش باید بینه قادره باید بیستد قادر نیست حدیث ثابته خب بنابراین پس اجزای واجب به جهت اینکه تدریجیت الوجود هستن باید این نکته اضافه کنیم وقتی تدریجی میان با اصیت امرم تدریجیه تأمل بفرمایید اما در باب نماز یک امر کلی داریم سله این سله انحلال پیدا می کند به اجزای نماز یعنی امر سله به اصل نماز شروع کردید به تکبیره به قیام به رکوع به سجده هر کن این یک امر انحلال پیدا می کنه یعنی برای رکوع قولت میده بحثت میکنه تحریک میکنه برای انجام رکوع برای سجود تحریک میکنه برای سجده برای قیام همینطور میفهم برای این که وقتی اجزاء یک عمل تدریجیت الوجود شدن به تدریج ایجاد میشن واقعیت امر هم به تدریج انجام میشود به تدریج بحث میکنه یعنی اون مکلفی که مبعوث به رکوعه الان مبعوث به سجود نیست الان مبعوث به رکوع شده بعد الان قام من رکوع بعد مبعوث به سجود می شود پس اصلا تضاهمی در بین نیست اینجا که از کنم نظر شما که بخواد کسی این رو در بارش نکته‌ای بیان بکند و از کنم نظر شما که اشکال مطرح بشود که اینجا آیا میشه یا نمی شود خب امر سوم در بقیه هنا امور امر ثالث این است الامر ثالث اینه که آقا خب ما یک اختلاف بین امام مشهور وجود داشت مشهور فرمودن وقتی امر به دو تا مطلب شد ازاله و سلاس در حقیقت مشهور فرمودن میفهمید بر این که عدل نجاسه و این عصایی تهو اعتدل مهم مثلا اگر شما اتیان کردی ازاله رو انجام ندادی بعد مهم انجام بده یعنی فعلیت مهم مشروع شد به اتیان اهم درسته؟ خب اینجا که مشروع شد این شرط چه شرطیه؟ این شرط از انواع سگانه شروط چه شرطیه؟ شرط متقدمه؟ شرط مقارنه؟ شرط متأخره؟ کدومه؟ شرط متقدمه مثل وضو برای نماز شرط مقارنه مثل استقبال قبله برای نماز شرط متأخره مثل از کنم معذر شما غسل لیلیه یا خانم مستعازه برای صحت روزه یومیهش خب از کنم معذر شما که اینجا کدوم یکی این شرط که میگیم استیان اهم شرط فعلیت مهمه کدوم شرط است؟ میفهم برای این که یعنی این چنین قابل طرح است بیان است که در پاسخ بگیم آقا شرط متقدم خارج از محل بحثه چرا؟ چون که شرط متقدم که هنوز یعنی هر کدام از این اهم و مهم یه زمان خاص خودش دارن اول زمان از کنم محضر شما ازاله نجاسته بعد زمان برای از کنم محضر شما نمازه نماز وقتش موسعی مثلا 3 ساعت وقت داره، اینجا ازاده فوریت داره وقتش کمتره. خب میفهمم برای این که شما وقتی که خارج از محل بحث این شرط متقدم، یعنی اول هر کدام در زمان خودشه، اگر شما عرض کنم محضر شما که زمان اهم سپری نشود، زمان مهم نمیاد اصلا. تعمل بفرمایید، شما این اصلایی تبو اگر اهم رو اصیان کردی، زمان ازاله و اهم سپری شد گذشت، اون وقت این اصلایی تبو و مدا وقت تبو. اگر شما اصیان کردی، مخالفت کردی، انجام ندادی، وقت ازاله هم گذشت، حالا نوبتش میرسه، مهم میرسد. پس بنابراین شرط متقدم نیست که از قبل باشه. اینجا شما این اسیان کردی، وقت اسیان، لحظه اسیان مهم فرا میرسه، فکر مهم فرا میرسه. پس این شرط میتواند شرط مقارن باشه، چون قبلش زمان اهمه، زمان مهم نیست. اسیان که کردی، این شرط مهم دیگه، اسیان که شرط است، وقتی این شرط تحقق پیدا کرد، همزمان مهم میرسد، میشه مثل استقبال قبله. شما رو به قبله وایستادی، میگی الله اکبر، در شرط مقارنه یا شرط متأخر است. این هم از کنم حضر شما که میتواند باشه، به این صورت که مولا وقتی قصد استیان کرد، مهم برش بار میشود، نه خود استیان. قصد کرد که این اهم رو از کنم محضر شما استیان بکنه، مهم فعلیت پیدا میکنه. پس میتونه شرط متأخر هم باشه، شرط متقدم خارج از بحثه، خارج از محل بحثه، شرط مقارن و شرط متأخر قابل قبول قائل شدن بهش هست. این 3 تا هم در بقیه اونا امورون، یه 2 تا نکته ریز دیگه هم مونده که انشاءالله در جلسه بعد. صلی الله علیه و آله.